أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الله خير الناصر والمعين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين عليكم السلام ورحمة الله. عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز، بحث رو آغاز میکنیم. دوستانی که ننوشتن توجه من کنن، من موقع توضیح دادن دقیق‌تر توضیح میدم و انشالله نوشته میشه. در فضای بحث قرار بگیریم، چون این بحث پیچیدگی داره و ارتباطی با مباحث قبل داره. نصف نیمه است در حقیقت از وسط کار داریم شروع میکنیم، یاداوری بشه بحث قبل. عرض کردیم که درباره اقسام وضع تعیینی فرمودن که مرحوم آخوند چهار صورت ممکنه تصور کرد. سه صورتش ممکن بود، ممکن وقوعی، امکان وقوع داشتن، ولی دو صورتش واقع شده بودن. بس در صورت سوم بود که وضع عام موضوع لخاص، یعنی واضع یک معنای عامی رو لحاظ میکنه، برای افراد خاص و جزئیات این رو وضع کنه. اینطوری حالت شدنی است یا نه؟ فرمودن که مشهور میگن بله شدنی است، مثل وضع حروف. خود آخوند نظرش اینه نه، در حروف هم این گونه نیست. وضع عام و موضوع له شون خاص نیست حروف، بلکه وضع عام موضوع له عام، حتی مستعمل فیش هم عام، یعنی از همون قسم اول عام عام در حقیقت. این مناسبت وارد دیدگاه ها در باره معنای حروف شدیم، وضع حروف شدیم. گفتیم سه دیدگاه به طور کلی هست. مشهور میگن وضع عام، موضوع لش خاص. وضع عام یعنی واضع معنای عامی در ذهن گرفته، اما برای خصوصیات و افراد جزئی در وضعش کرده. مستعملون فی هم خاصه، در موارد خاص استعمال میشه. تفتازانی میگفت که نه، وضع عامه، موضوع لم عامه، واضع معنای عام ابتدا رو در ذهنش گرفته، موقع میخواد من رو وضع کنه، برای همین ابتدا کلی هم وضعش میکنه. اما استعمال کننده در مقام استعمال در زبان، کاربرهای زبان، این رو در افراد جزئی و خاص استفاده میکنن. این هم دیدگاه دوم بود. دیدگاه سوم نظر خود آخوند که وضع عام موضوع لعام مستعملون فی عام تماما در حروف عام هست، در حقیقت کلیه. به این مناسبت خب آخوند باید الان دو کار کنه. یکی دو دیدگاه اول رو رد کنه، دوم دیدگاه خودش رو اثبات کنه. یعنی بگه وضع عام موضوع له خاص غلطه، بگه وضع عام موضوع له عام مستعملون فی خاص هم غلطه، نظر تفتازانی هم غلطه، نظر من درسته. اینو عرض کردیم در قالب یک استدلال کلی آخوند بیان میکنه. و اون استدلال کلیش این بود که اگر معنای حروف خاص باشه، یا جزئی باشه، حالا چه موضوع لهشون چه مستعملون فیهشون، اگه خاص باشه، این خاص بودن از دو شق خارج نیست. جزئی خاص تشخص داره از دو حال خارج نیست. یا منظورتون خاص جزء خارجیه یا خاص ذهنیه، حالت سومی که نداره که. یعنی یا میخواید بگید اون افراد و مصادیق خارجیشون برای اینا وضع شده، یا میخواید بگید افراد در مصادیق ذهنی برای اون وضع شده. دو دیگه خارج از ذهن بیشتر نداریم که. هر کدوم باشه باطله. اگه بگید منظور اینه که من برای افراد و مصادیق خارجی وضع شده باشه، خب این لازمش کثرت المجازه. واقعا اینطوری نیست. در عالم خارج ما میبینیم من در اکثر موارد در افراد به کار برده نمیشه، افراد خاص جزئی عینی و متشخص. مثلا موقع میگم آقا سرت من القوم الی کربلا، خب قوم هزاران نقطه داره، اصلا یه استان، اولا چندین شهر داره، حالا از کدوم شهرش رفتی؟ حالا بگی شهر قومم رفتم، از کدوم نقطهش رفتی؟ ده ها نقطه داره. سرتو رو حالا آخوند فرمودن مثلا در ضمن البته خب پشت صحنه فکر آخوند موقع میگه کثرت مجاز پیش میاد، یعنی این سرتو رو ممکنه بگید با ما، چون از یه نقطه حتما حرکت کرده، این داره از همون نقطه گزارش میده، از منزلمون، از ترمینال، از فلانجا داره، اسمشو نیاورده، ولی از یه نقطه خارجی این سیر رخ داده، مصداق تشخص عینی داشته به هر حال و مصداق خارجی. اما موقع میگن در شما بگم سر من از با خم رو شامل میشه. بگم بنده در آینده میخوام این کار رو انجام بدم، صوفه اسیر و من قوم الا کربلا. سلام علیکم و رحمت. اینا بازم از هر نقطه ممکنه. پس جزئی خارجی موقعی بگی خلاف واقع است و در عالم واقع باید خیلی قائل به مجاز بشی، یعنی باید بگی در معناش استعمال نشده. همینی که به ذهن دوستانم میاد و جلسه قبل اومد، آقا این چجور حرف زدن، یه قوم بالاخره مشخصه دیگه، شهر قوم معلومه. به ذهن مرحوم صافوس هم از قبل اومده بوده و برادرشون مرحوم محمد تقی صاحب هدایت المسترشدین اومده بود که یک کسی ممکنه در آینده مثل آخوند خراسانی بیاد و مشهور اشکال کنه که آقا مصادیق خارجی که میگید قم کجاش مصداق خارجیه، بصره کجاش مصداق خارجیه، مثلا سرتومن البصره الالکوفه، این در حقیقت کلیه. کسی اگه بخواد این حرف رو بزنه میگیم آقا منظور آقا این جزئی اضافی بوده، جزئی اضافیه، جزئی اضافی دیگه، مته رو خشبش نگذار. قم صدها نقطه داره، ولی قم نسبت به ایران خب جزئی تر است یا نیست؟ شهر قم نسبت به استان قم جزئی هست یا نیست؟ اصلا قم نسبت به مثلا قاره آسیا جزئی هست یا نیست؟ خب جزئیه دیگه، جزئی اضافی منظورشون. مرحوم آخوند جواب دادن سلام علیکم، اگه کسی بخواد از این حرفو بزنه میگیم اسمو فقط عوض کردی، آقا جزئی اضافی هم کلیه، همچین حرفی نزن اصلا، اسمو عوض کردی. با عوض کردن اسم حقیقت که تغییر پیدا نمیکنه، حقیقتش این میشه که من در مقام استعمال و در مقام وضع برای عام وضع شده باشه، برای افراد خاص وضع نشده. پس برمیگردم سر حرف، اگر کسی بگه معنای من، این معنا که میگیم یا موضوعون لا یا مستمران فی، یعنی دیدگاه مشهور یا دیدگاه تفتازانی، معناش جزئیه، سوال میکنیم جزئی خارجی منظورتونه یا جزئی ذهنی، یعنی مصادیق عینی خارجی رو میگی یعنی یا اون مصادیقی در ذهن من مستعمل هست، من کاربر زبان هست یا من گوینده هست، من واضح. اگر بگی افراد خارجی منظوره، خب این خلاف واقع است. واقعیت استعمال حروف اینه که اغلب در کلیات استفاده می شوند و نه در جزئیات. مثال هایی که زدیم، اگه کسی بگه آقا اینم جزئیه، جزئیه اضافیه، جزئیه نسبیه، بالاخره قوم نسبت به نیروگاه جزئی تره، ببخشید نسبت به بله قوم نسبت به استان قوم جزئی تره، قوم نسبت به مثلا منطقه مرکزی کشور جزئی تره. خب از جزئیه، جزئی اضافی منظورشونه. آخوند میگه اگه کسی حرفو بزنه میگیم جزئی اضافی همون کلیه، اسمشو فقط عوض کردی، حقیقت تغییر پیدا نکرد، پس در خلاف حرف شما سر. اما اگر دومی رو بگی، یعنی بیای بگی منظور اینها که میگن معنای من یا معنای حروف جزئیه، جزئی ذهنی منظوره، چون گفتیم جزئی یا ذهنیه یا خارجی، جزئی یا ذهنی یا خارجی. جلسه قبل معنای جزئی ذهنی رو هم توضیح دادیم، امروز هم دوباره تکرار میکنیم. ببینید این دوتا نکته رو دقت کنید که حرف آقایین هم استدلالشون در حقیقت با این دو نکته معلوم میشه. یک، معنای اسمی و حرفی رو به عنوان مقدمه عرض میکنیم، یا با هم تفاوت دارن، تفاوتش هم در ادبیات خوندید برای یادآوری. معنای اسم را معنای اسمی با حرفی فرقش چی بود؟ در معنای اسمی میگفتن اگر معنای یک لفظی را مستقلن در نظر بگیریم این شدنی باشه و به عنوان طرف نسبت به اصطلاح، یعنی یا موضوع جمله باشه یا محمول جمله باشه، این بتونه این گونه واقع بشه، این اسم، این کلمه اسمه، معنای اسمی داره، معنای اسمی. پس المعنى الذي لوحظ مستقلن و فی نفسه، معنایی که ملاحظه میشه یعنی در نظر گرفته میشه، مستقل میشه، مستقل در نظرش گرفت. احمد، کتاب، آسمان، این همه موضوعات مختلفی، اسم مختلفی که میبینید میشه مستقل در نظر گرفته بشه، یعنی یا به عنوان موضوع جمله یا به عنوان محمول جمله میشه در نظرش گرفت. اینو بهش میگیم معنای اسمی. در مقابل معنای حرفی چیه؟ معنایی که عین عرضه، اگه بخوایم به حروف را و ادبیات را با واقعیت و وجودهای خارجی مقایسه کنیم، در فلسفه میگفتیم یه موضوع داریم، یه جوهر داریم، یه عرض داریم. جوهر اونیه که مستقلا رو خود پا خودش هست، عرض اونیه که الا ولا بود بخواد موجود بشه حتما فی موضوع موجود میشه. جوهر رو میگفتن ماهیت الذی اذا وجدت وجدت لا فی موضوع، در رو چیزی نمیاد، روی چیزی نمیاد، در موضوعی نمیاد، خودش مستقله. اما عرض رو میگفتن الماهیت الذی اذا وجدت، اون ماهیتی که بخواد موجود بشه شرط وجودش اینه، حتما وابسته است، تکیگاه میخواد، روی چیزی باید بیاد. مثل رنگ، نه رنگ هایی که تو زمین، سفیدی منظورم، سفیدی بخواد، خب رو سفیدی محض که نداریم، رو هوا، این حتما یا دیوار سفیده یا برف سفیده یا کاغذ سفیده یا و امثال اینا. یا مثلا بلندی، کوتاهی، نمیدونم چاقی، لاغری، این حتما روی چیزی است. خود چاقی من است که نداریم، نه آدم چاق، نه مثلا حیوان، اسب چاق، گوسفند چاق، هیچ کدوم از اینا نباشه، نه آدم لاغر، نه گوسفند لاغر، نه هیچی لاغر، فقط لاغر معنا نداره که. اینا کیفیت، کیفیتی است که روی یه چیز دیگری میاد، اینو بهش میگن عرض. معنای حرفی هم همون معنای عرضی است. تو کتاب فلسفی هم موقع میخوان عرض رو توضیح بدن میگن همون معنای حرفی، در کتابای ادبی میخوان حرف رو توضیح بدن میگن همون معنای عرض، چون واقعا یکی هن، یه معنا حقیقتشون یکیه، نه عرض و حرف یکی باشه، همون حقیقتشون معنا رو. پس اگه به صورت وابسته و پیوند خورده با چیزی دیگر در نظر بگیریم، یا به تعبیر دیگر صفتی و حالتی و عرضی برای غیر باشه، اینطوری لحاظش کنیم، روش میگه معنای حرفی. المعنى الذي لوحظ حالة للغير، معنایی که به عنوان صفتی و حالتی برای دیگری در نظر گرفته میشه، اینو میشه معنای حرفی. الان ما درباره معنای حروف داریم بحث میکنیم. شما خود من به تنهایی معنا نداره، از چی؟ نصف نیمه معنا نداره. بگم من از قم، چی؟ من از قم چیه؟ میگم حالت خوبه، مشکل داری، جملت ناتمامه. چی شد جمله ناتمام گذاشت؟ میگم گفتم دیگه، من از قم، این جمله ناتمامه. یک حرف معناییه که معنای من مخصوصا در این مثال دو سه طرف میخواد، یعنی یک مبدا میخواد، یک مقصد میخواد، یک متحرک میخواد، این بین مبدا و مقصد حرکت کنه. هر کدوم از اینا نباشه معنا تصور نمیشه. اگه قومی نباشه، کربلایی هم نباشه، سیر کننده هم نباشه، من نمیتونم بگم سرت من القوم الا کربلا، حتما این نسب وابسته است. حالت برای سه چیزه، سائر، مقصد و مبدا، به اصطلاح برای این است. خب حالا میگیم این قسم دوم که میگفتن جزئی ذهنی باشه، یعنی واضح که معنای من را وضع میکنه، من برای معنای مستقل اگه بخواید مثال بزنید، معنای اسمی، مثلا امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه میفرماد کل نعمت که ابتدا، اما معنای من را بخواییم مثال بزنیم، یه مثال، این معنای مستقل ابتدا اومده، کل نعمت که ابتدا اون. یا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه میفرماد انما بدء وقوع الفتن، در برخی از نسخ روایات دیگر در مجامع دیگه ابتدا و وقوع الفتن احوا اون تتبع و احکام اون تبتدع، این معنای مستقل ابتدائه. اما امام صادق علیه السلام میفرماید که اذا خرجت من منزلک، موقع این من به معنای ابتدا هست، اما ابتدای وابسته است، ابتدای حرفی، از منزل که خارج شدی فخرج خروج من لا یعود، طوری خارج بشو که دیگه احتمال بازگشت نباشه، یعنی کارها تمام شده باشه. کدومون اینطوری هستیم راستیم؟ از آخرج دم منزلک فخرش خروج من لا یعود، یه مؤمن واقعی باید اینطوری باشه. خوش به حال اونی که اینطوری هست، ما که نمیفهمیم اصلا چطوری میشه اینطوری زندگی کرد. برای این معنای حرفی میشه از آخرج دم من منزلک، معنای ابتداست، آغاز حرکت موقع منزل هست، یه طوری خارج بشه که احتمال بازگشت نباشه، یعنی احتمال بازگشت رو ندیم، اینطوری. به هر حال معنای حرفی. حالا سوال میکنیم موضوع اون لا یا مستعملون فیه من حروف به طور کلی، حالا در مثال ما من، معنای اینا چگونه جزئی ذهنی میشه؟ داریم اصلا استدلال اینا رو اول تقریرش میکنیم، بعد حالا بگیم اشکالش چیه. اینطوری توضیح میدیم، میگیم واضع برای وضع من، من را که میخواست وضع کنه برای شروع، به معنای شروع و آغاز، اول کلی ابتدا در ذهنش بود، یه معنای کلی شروع، کلی شروع را تصور میکنه، سپس لفظ من را برای جزئیات ذهنیه ابتدا وضع میکنه. چون که دیگه شکل دوم داریم بحث میکنیم در استدلال، منظور جزئی ذهنی باشه، خاص ذهنی باشه، جزئیات ذهنیه ابتدا. جزئی ذهنی ابتدا یعنی چی؟ یعنی ابتداهای ملحوظ، اونی که ذهن من لحاظ میکنه. گفتیم وجود ذهنی به چه وجودی میگیم؟ همین وجود خارجی که در ذهن تصور میشود، یعنی وجود ملحوظ، وجود متصور، این رو بهش میگیم وجود ذهنی. وجود ذهنی وجود ملحوظه، وجود مورد توجه ذهنه، وجود متصوره، تصور شده. حالا من را برای جزئی ذهنی، وجودهای ذهنی وضع میکنه. چه وجودهای ذهنی ابتدا وضع میکنه؟ جزئیات ذهنی ابتدا وضع میکنه. چطور؟ یعنی به معنی ابتداهای ملحوظ. موقع میگم من به معنای کلی ابتداست. خوبه، اول این در نظر. حالا موضوع لش یه ابتداهای متصور من. ابتدا اینا میشه جزئی، چون تشخص هر چیزی به وجوده، جلسه قبل گفتیم، یا وجود، تشخص وجودهای خارجی به وجود خارجی، تشخص وجودهای ذهنی هم به وجود ذهنیه، تشخص داره، یعنی جزئیه وضع میکنه. نتیجه جزئی ذهنی ابتدا در حقیقت یعنی مو ابتداء متصور، ابتداء ملحوظ، اینا تعابیر مختلفیه که ابتدایی که در ذهن تصور شده، الابتداء الذي لوحظ حالتا للغیب، برای این وضع میکنه، ابتدایی که ملاحظه شده حالت غیب، اینطوری چیزی. پس ببین جزئی شده. پس معنای من وضع عام موضوع له خاص، یا وضع عام موضوع له عام مستعمل فیش خاص، بالاخره خاص درش درست کردیم، خاص بودنش، خاص ذهنی، خاص خارجی مشکل داشت، اما خاص ذهنی باشه این چه مشکلی داره؟ هیچ مشکلی نداره. به زعم آقایون مرحوم آخوند میفرماید این سه ایراد عمده داره. این قسمت اول تطبیق کنم، این اگه ابهامی داره جا بیفته در متن، بعد انشالله. بله بله، فعلا رد نکردیم، فعلا این شق دوم استدلال رو توضیح دادیم تا حالا. الان صفحه 26 به نسخ دست ما، و ان کانت هی، زمائر و عبارات رو دقت کنن دوستان، و ان کانت هیه، هیه به چی برمیگرده؟ نه، در عبارت به کجا؟ خصوصیت متوهمه. اگر اون خصوصیت متوهمه الموجبته لکونهی جزئیان ذهنی، یا باعث میشود، الموجبه رو بعد نخونید در مقابل سالبه ها، الموجبه یعنی موجب میشود، موجب می شود برای اینکه لکونهی، اینکه باشد، ضمیر به چی برمیگرده؟ به معنا، به معنا، به اینکه اون معنا یعنی موضوع لا یا مستعملون فی، معنا جزئی ذهنی باشه. این جواب این بعدن میاد، حالا فعلا داخل جزئی ذهنی رو میخواد توضیح بده یعنی چی. ان کانت هی الموجبت لکونهی جزئی ذهنی، یا جزئی ذهنی یعنی چه جوری؟ حیثو انه لا یکاد و یکون المعنا حرفی، یا این حیثو پس توضیح جزئی ذهنی بودنه، یعنی موضوع لا یا مستعملون فی چگونه جزئی ذهنی میشه، اینو میخواد توضیح بده. حیثو انه لا یکاد و یکون المعنا، زیرا نمیتونه باشه معنا، معنا یعنی مثلا فرض که مثل ابتدا شروع حرفی، یا این معنای حرفی نمیتونه باشه، الا اذا لوحظ حالتا لمعنا آخر، مگر زمانی که ملاحظه بشه حالت و صفت و ویژگی معنای دیگری را. همون مقدمه اول ما توضیح دادیم معنای حرفی را، درسته؟ و من خصوصیاتهی القائمت بهی، زمائر به چی برمیگرده؟ خصوصیات معنای آخر که قائم است به اون معنای آخر، یعنی اینطوری بشه اون معنا حرفی نمیشه مگر اینکه ملاحظه بشه اون معنا حالت برای معنای دیگر و از خصوصیات اون معنای دیگر که قام اون معنای دیگر باشه. و یکون و حال خب و من خصوصیات،
یعنی کل وجودش به
عبارت رو دقت کن اصلا جور در نمیاد، اینطوری میشه حیثو انه لا یکاد و یکون المعنى الحرفی یا من خصوصیاتی نمیشه، حتما همینطوری جان. خب نمیشه القائم، بازم نمیشه اینطوری. و من خصوصیاتی القائمت به، نمیشه بازم. بهترینش همینه که من خوندم به نظرم باید باشه. و یکونو بازم مثال میزنه، از که مثل با فلسفه مثالش میزنه، جوهر و عرض. و یکونو این همه باب تفسیریه، لوحظ حالتن لمعنای دیگر از ویژگی های اون که قائم به اون هست. و یکونو حال اون معنای حرفی، و یکونو حالهو یعنی حال معنای حرفی، که حال العرض می باشد معنای حال حرفی مثل حال عرض. عرض چجوری؟ قائم به غیره، اذا وجدت وجدت فی غیر، وجدت فی موضوع، معنای حرفی هم این گونه است. فکما لا یکون، این فکما فا تفسیر حال عرضه، یعنی داره عرض توضیح میده که اسم حرفم میگه این گونه است. فکما لا یکون، اسم یکون عرض، همچنان که نمی باشد عرض در عالم خارج و در هستی، فی الخارج یعنی در وجود و در هستی، الا فی الموضوع، عرض معنا ندارد مگر روی چیز دیگری بیاد، در موضوعی محقق بشه. کذالک هو لا یکون فی الذهن الا فی مفهوم آخر، همچنین هو یعنی معنای حرفی نمی باشد در ذهن و بلکه در خارج هم. ای کاش می فهمید فی الذهن و خارج، اما فی الذهن فقط فرموده برای چی؟ چون که درباره معنای جزئی ذهنی الان داریم صحبت میکنیم، والا اختصاصی به ذهن نداره. معنای حرفی در خارجش هم همین گونه است. لا یکون و کذالک هو یعنی معنای حرفی، لا یکون اون معنای حرفی در ذهن و حتی در خارج، الا فی مفهوم آخر، مگر در مفهوم دیگری معنا پیدا میکنه. معنای از بی معناست به تنهایی، حتما یک مبدا میخواد، یک مقصد میخواد و یک سائر میخواد. و لذا قیل فی تعریفی، و لذا یعنی به خاطر اینکه معنای حرفی حالت با غیر محقق میشه، حالتن لغیر هست، چون که معنای حرفی حالتن للغیر هست. اگه از نظر عبارتی بخواید مشاملهشو و مرجعشو نگاه کنید، اینه لا یکون فی الذهن الا فی مفهوم آخره در حقیقت. ولذا به دلیل اینکه معنای حرفی نمی باشد در ذهن مگر در مفهوم دیگر، قیل فی تعریفه، گفته شده است در تعریفش در کتاب‌های ادبی، در فی تعریف یعنی در تعریف حرف، به انه ما دل علی معنا فی غیره، به اینکه حرف، انه یعنی ان حرف، ما یعنی لفظی است که، ما یعنی لفظی است که دل علی معنای فی غیر اون معنا، فی غیره معنایی در غیر خودش دلالت میکنه در بر یه معنایی که اون معنا فی غیره است، در غیر اون معناست، دلالت میکنه بر شروعی که این شروع در حقیقت در قم و کربلا و این سائره، این زائره که انشالله حرکت میکنه به اونجا. کذالک عرض کردم یه تشبیه میکنه و از خارجم توضیح دادم، هستی شناسی را با بحث ادبیات. میگه الان ما معنای حرف رو میخواییم بگیم، میگه همچنان که در واقع در هستی شناسی در فلسفه معنای عرض وابسته به موضوعه، در یه موضوعیه، در یه چیزیه، مستقل قابل فهم نیست، در ادبیات معنای حروف این گونن. کذالک کذالک هو یعنی معنای حرفی، لا یکون اون معنای حرفی، ضمیر لا یکون معنای حرفی. فل معنا اینجا جواب ان شد، عبارت رو ببین، و ان کانت هی الموجبت لکونه جزئی ذهنی، یا سطر اولی که الان خوندیم، اگر اون خصوصیت متوهمه موجب بشه که معنا، معنای حروف جزئی ذهنی باشه، فل معنا و ان کان لا محاله یسیر جزئیا به هذا اللحاظ. معنا یعنی معنای حروف، معنای شروع، معنای در من مثال زدیم، معنا، پس فالمعنا شد جزای ان. اینجا میفهمد اگر این باشه، اگر منظور جزئی ذهنی باشه، دیگه اشکال قبلی ما وارد نیست. از خارج اینو من نگفتم، دقت کنید، نکته خیلی مهمی نیست. دقت کنید، شق اول چی بود؟ قسم اول جزئی خارجی باشه، درسته؟ اشکالش چی بود گفتیم؟ گفتیم خیلی مواقع جزئی خارجی استفاده نشده در اوامر و در اخبار خبر از آینده، در جزئی خارجی استفاده نشده، کثرت مجاز رخ میده. میفهمم اگه کسی بگه معنای معناش جزئی ذهنی، برای جزئی ذهنی وضع شده، چی میفهمم دیگه اون اشکال وارد نیست. آره واقعا برای جزئیات وضع شده، اشکالات دیگر وارده. فالمعنا اینجا اون شروع، معنای حروف که اینجا در مثال ما شروع و ابتداست. و ان کان لا محال یسیر و جزئیا، هرچند به ناچار معنا جزئیه، جزئی ذهنیه، جزئی هم ذهنیه حتما. الان میگم به هاز اللحاظ، یعنی به این با لحاظ جزئی ذهنی بودن، به هاز اللحاظ یعنی با این تصور، با تصور ذهن، یعنی به لحاظ این که منظور از اون خصوصیت، خصوصیت ذهنیه است، به هاز اللحاظ. درست شد؟ به حیث یباینه، اینو من جلسه قبل توضیح دادم، امروز دیگه فقط اشاره کردم. جزئی ذهنی را جلسه قبل توضیح دادم یعنی چی؟ گفتیم یعنی من همین کتاب رو دوستم، تک تکمون واقعیت جزئی ذهنی اینه، چون جزئی ذهنی وابسته به لحاظ ذهن دیگه، درسته؟ تصور ذهنه. هر چیزی را هر لحظه‌ای که تصور کنی خودش جزئی، جزئی بودنش به تصور، چون قید معناش تصور دیگه، قید جزئی بودنش لحاظه، لحاظ ذهنه. من این کتاب الان تصور میکنم صورت ذهنیش به ذهنم میاد، صورت ذهنی این که بهش میگیم وهم به اصطلاح میشه، یا خیال بهش میگیم، میشه صورت ذهنیه یه همین کتاب خاص. با الان رهاش کنم یه لحظه، بعد دوباره تصورش کنم، یه صورت ذهنی دیگری است، چون این تصور بعدی غیر از تصور اولی است. درست متصور یکیه، ولی تصورها غیر همن، لحاظها غیر همن دیگه. قبلا یه لحاظ بود، الان لحاظ دیگری است، دارم میگم دوباره لحاظش کنم. معناش نیست یه کتاب دیگری به ذهن میاد، از کتاب شد دفتر، کتاب شد مثلا آدم، معناش این نیست، همون کتابه، ولی دیگه این غیر از قبلی است. قبلی اون صورت ذهنی اولی بود که به هر دلیل رهاش کردم، یه صورت ذهنی جدید آوردم. اینو میخواد بگه الان آخوند، دقت کنید عبارت رو، بعد توجه کنیم، بعد در خدمتتون هستم. به حیث پس و ان کان لا محال یسیر و جزئیا به هاذا اللحاظ، یعنی به اینکه لحاظ کنیم اون معنا را با خصوصیت ذهنی. به حیث یباینه اذا لوحظ ثانیا کما لوحظ اولا ولو کان لاحظ واحدا. عبارت رو دقت کنید، عبارت رو آخوند، خدا رحمتتونه. این جلسه پنجشنبه یه جلسه اساتید به اصطلاح سطوح عالی حوزه بود، آیت الله مکارم صحبت کردن، نقد کردن کسایی که گفت شنیدم اینکه موقع میشه کتاب گفته میشه کتابای حوزه آموزشی بشه، ساده تر بشه، آقایان گفتن این از علمیت میفته، بعد علمی بودن کتاب برخی نباید. من دیدم صحبت برخیزی آقایان، حالا ایشون اسم نیاورد، منم اسم نمیارم، برخی ها به شدت مخالفت کردن که نباید علمیت کتاب رو چیکن. ایشون فرمود بله، علمیت اینه که جای فعل و فاعل رو عوض کنی، این میشه علمی. علمی اینه که مثلا خبر رو اول بیاری، مبتداش رو دو صفحه بعد بیاری، این علمیه. علمی اینطوری. علمی اینه که مثلا مفعول رو اول بیاری، بعد فاعل بیاری، بعد دو صفحه فعل بیاری، این علمیه. اما اگه مرتب حرف زدی دیگه علمی نیست. اینطوری که ایشون دیگه علمی نخواهد بود. این چه حرفیه؟ این چه ربطیه؟ آره کرد داشت به تن میکنن اگه اینطوری بگی علمیه. بله علمی این است که قلوم به سلوم بگی، جای مثلا فاعل رو اول بیاری، مثلا مفعول رو اول ذکر کنی، بعدن مثلا یه فعلی رو بگی، دو صفحه بعدم فاعلش بیاری مثلا. آره ایشون نظرشون اینه که ساده سازی بشن این عبارت ها درست بشه. حالا بگذاریم، یو حالا این دقت کنید، همراه با من باشید. به حیث یباینه اذا لوحظ ثانیا، به گونه ای که این یباینه فاعل و مفعول و فعل، فعل و فاعل و مفعول در حقیقت دارم. یباینو معنای متصور، فاعلش معنای متصوره. یباینو اون معنای متصور، هو خود اون معنای متصور رو، معنای یعنی میگیم صورت جزئی ذهنی، یعنی این معنای متصور من غیر از اون معنای متصوره. اذا لوحظ ثانیاً، موقع ملاحظه میشه و اون معنا در مرحله دوم، در مرحله دوم کما لوحظ اولا، همچون که بار اول لحاظ شده، یعنی با هر لحاظی معناش فرق میکنه، مباینه. لحاظ اول با لحاظ دوم متباینه، لحاظ سوم با دوم متباینه. این گونه زمان رو دقیقه به حیث یباینوهو، به گونه این که یباینو معنای متصور، هو خود اون معنای متصور رو، یباینو بعد یه فاعل ضمیر در تقدیر داره، یباینو اون معنای متصور، هو یعنی معنای متصور رو، ازا لوحظ این معنای متصور ثانیاً، همچنان که لوحظ اولاً، همچنان که بار اول لحاظ شده بود، و امکان لاحظ واحدا، هرچند لحاظ کننده متصور، یعنی اون کسی که اینو میخواد لحاظ کنه واضح واحده، یکیه، ولی لحاظ دومش غیر از لحاظ اوله. چرا؟ چرا غیر همان دوستان؟ چون که قید لحاظ رو میخواست، چون معنای جزئی ذهنی عبارت بود از اون معنای اول به اضافه لحاظ، اون واقعیت خارجی به اضافه لحاظ متصور، لحاظ رو میخواد، اون لحاظ دوم غیر از لحاظ اوله، میشه جزئی ذهنی، ولذا جزئیات متباین میشن. یباینو الا انه، اینجا بالا بینیمسید اشکالات شق دوم، یا این فعدیه این موقع لحاظ رو گفته، همه اینا رو درش هست. قید موقع من چون که جزئی ذهنی عبارت بود، قیدش چی بود؟ لحاظ متصور رو میخواست، توجه ذهن رو میخواست. خب میگه چون این توجه قبلی با توجه بعدی فرق میان، دو توجه هم. توجه سوم، توجه سومه، خودش میگه سه باره توجه کردم، بار چهارم لحاظ میکنم. این خودش داره میگه بار چهارم، یعنی تباین در این هست، هویتش به لحاظه. رضا این طرف پس قسم دوم الان جزئی ذهنی باشه، منظور معلوم شد دیگه، درسته؟ حالا که معلوم شد یه صلوات بفرستم. مرحوم آخوند بنویسید نقدهای، بله ادامه همین نقدهای سگانه آخوند به قسم دوم، خلاصش بنویسیم. این قسم دوم زیدین جزئی ذهنی بخواد باشه، سه تا نقد آخوند می‌فرماید که اجمالش اینه: متصور بودن یا ملحوظ بودن نمی‌تواند جزء معنای حروف باشد، به سه دلیل. خلاصه حرف تو اینجا چی شد آقا؟ گفتن جزئی ذهنی، یعنی خوب دقت کنید، تا اینجا حرفا قلمبه سلمبه شد، ولی روح حرف این شد که در این شق دوم آقایونی، یعنی قائل به قول اول و دوم مشهور و تفتازانی، میگن معنای من مساوی است الابتداء الملحوظ. این عین من، منو نگید یعنی ابتدا، اینا اینطوری میگفتن، من مساوی است الابتداء المتصور یا الابتداء الملحوظ. ادامهش بخواید بگید الابتداء الذي لوحظ حالتا للغير. این قید لوحظ حالتا للغير قید تعریفه، در حقیقت من مساوی است ابتدا به اضافه المتصور، این دو معنا رو داره. پس ابتدا کلی بود، درسته؟ کلی بود. اینا میخواستم بگم موضوع لش جزئیه دیگه. جزئیه چیه در این شق دوم؟ ذهنی. جزئیه ذهنی یعنی متصور، یعنی الابتداء المتصور. درست شده ما؟ ابهامی نیست اینجا. شیخ آخوند میخواد بفهمه این غلطه، معنای حروف نمیتونه یه معنا به اضافه لحاظ و متصور باشه، متصور بودن ملحوظ بودن نمیتونه جزء معنای حروف باشه. در همین منی که مثال زدیم، مثلا هم در همین تطبیق میکنیم، من نمیتونه معناش باشه الابتدا به اضافه المتصور. المتصور قید معنا باشه. نمیشه. به چه دلیل؟ سه دلیل. دلیل اول، اگر قید مقدمه اول، اگر قید ملحوظ، اوزم میتونیم اسمه متصور، این همه یک کلمه، جزء معنای حروف باشد، اگر این قید جزء معنای حروف باشد، مستلزم آن است که به هنگام استعمال حروف دو لحاظ یا دو تصور داشته باشیم. اگر قید ملحوظ یا متصور جزء معنای حروف باشه، حرف شما درست باشه، مستلزم اونه که به هنگام استعمال حروف دو لحاظ داشته باشیم. تالی باطل است، مقدمه دو. تالی باطل است، نتیجه فالمقدم و مثل. اما توضیح مقدمه الف، توضیح مقدمه الف، چرا اگر قید ملحوظ جزء معنای حروف باشه، مستلزم اینه که ما دو لحاظ به هنگام استعمال داشته باشیم. توضیح بنویسم خود دوست من دیگه ننویسم ماجه که مصرف نشه. نه، الف مقدمه اینجا نوشتمش، حالا من برای اینکه میخواستم بنویسم خودم گفتم جا باشه. نه دیگه، یعنی مقدم دیگه، یعنی این مقدمه، این الف، الف دیگه، الف این تالی بود دیگه. کلش رو میخوام توضیح بدیم. اول شما میخواید بطلانش رو میخواید بگیم، این موقعی میخوام تالیو بگیم. نه، تالیو بگیم یعنی این را بطلانش رو مشخص کنیم، بطلانش رو مشخص کنیم. فعلا میخوام این تلازم رو بگیم. مقدمه اولیه بیان این استلزام. بله، توضیح هم میتونیم بنویسیم به جای توضیح مقدمه الف، بنویسیم توضیح استلزام. این ملازمه. چرا این ملازمه هست؟ توضیح ملازم است که مقدمه اول در حقیقت داره توضیح داده میشه. بعد میخوام بگیم ملازمه باطله، میشه مقدمه دوم. پس توضیح ملازمه چرا؟ بنویسن دوستان، برای استعمال یک لفظ ابتدا باید آن را تصور کرد. برای استعمال یک لفظ ابتدا باید آن را تصور کرد. کسی در این شک داره؟ کسی میتونه دلیلشو بگه؟ چرا؟ چرا برای من یه لفظی میخوام استعمال کنم؟ من الان میخوام بگم جناب آقای گودرزی، این اسم به کار بگیرم، قبلش حتما باید تصور کنم. چرا مشروط به تصوره؟ اما یه کامپیوتری که مثلا اونم داره میگه گودرزی، گودرزی بگه، این تصورش میگه. چرا؟ این استدلال روشنی داره، ذهن دوستان بهش نمیاد چون از بس واضح هست. همه میدونید به وجدان روحی از استدلال های آخونده. همه میدونیم برای استعمال یه لفظ باید اون اول تصور کرد. اما چرایش مهمه. چرا اینطوریه؟ اون یعنی تحلیل مسئله خیلی به درد میخوره. در حتما همینطوریه. یه انسان بله تصور آره نه اول تصور میگه، میگه بگم اینطوری. بله، چرا؟ دلیلش نه، چون که استعمال، دلیل واضح است، خود دقت کنید، چون که استعمال فعلی اختیاریه دیگه، درسته؟ به کار بردن یه لفظ در یه معنی، یه فعله، کار اختیاری. هر کار اختیاری قبلا تو فلسفه خوندیم، ما هم در درس‌های قبلی مکاسب و اینا به مناسبت‌های اینو اشاره کردیم. بحث خیلی سرنوشت‌سازیه واقعا این مسئله، نه در موضوع ماها، به طور کلی این مسئله مقدمات و صدور یک فعل، فعل اختیاری. میگم یه کار ارادیه دیگه، یه کار اختیاری، انتخاب میکنم این لفظ رو برای این متوقف بر یه میله، یه گرایشه. میل و گرایش هم متوقف بر تصوره. اصطلاحا میگفتن تصور فعل، تصدیق به فایده، شوق اکید، اراده میکنه. لذا دلیلش اینه. میخواید بنویسیدش هم داخل پرانتز میتونید بنویسید بله من باشید با من باشید. برای استعمال یک لفظ ابتدا باید اون رو تصور کرد. دلیلش چیه؟ داخل پرانتزی، ربطی به مستقل به موضوع ما نداره. دلیل استعمال لفظ کاری ارادی است که مسبوق به میل و شوق است و میل هم مسبوق به تصوره، مسبوق به میل و گرایشه، میل هم مسبوق به تصوره. اصطلاحاً دوستان این مبادی صدور فعل رو میگفتن تصور فعل، تصدیق به فایده، شوق، شوق اکید، اراده، و بعد نیروی منبس در اعضا و جواره و فعل صادر میشه. این دوتا رو در اصطلاحات علوم تربیتی بهش میگن بینش، اینو میگن گرایش، اینو میگن کنش. فعل میخواد صادر بشه، قبلش گرایش باید باشه، میل بهش باید باشه. ولو دزدی خوبه، ولو فرد میخواد بره دزدی، این باید میل به این داشته باشه. میل بخواد داشته باشه، اول قبل از میل باید تصورش هم باشه. هر فعلی ها، هر فعل اختیاری این شرطو داره. این مهمه فهمش، این مهمه برای داخل پرانتزی بحثای چهارشنبه ما، روز شنبه میگیم مثلا، ما قاطی میگیم، آیت الله مکارم هم توصیه میگه حتما بحثای اخلاقی، همه بزرگا میگن روز چهارشنبه ما خودمون یه رو میگیم، آقا اینم بگن یه رو، ما تو دلمون گفتیم ما قاطی میکنیم دیگه، چهارشنبه حدیثی میخوایم بگیم، امروز دو تا حدیث، سه تا حدیث براتون خوندم مثلا، کل نعمت که ابتدا درسته سه تا بود، انما بطن، اینم یاد زلک دیگه. آره مهم رفتار باید کرد برای از گرایش ها به سمت بهترین مود اصلاح اخلاق، کاری که وجود مقدس پیامبر اسلام کردن. اول یه جمله بیشتر به مردم نگفتن، قولوا لا اله الا الله تفلحوا. یک سال و نیم تو 15 قبیله عربستان اطراف مکه رفتن، مورخین گفتن هم یه جمله رو میگفتن، اصلاح بینش، اصلاح بشه، شرک بره کنار، توحید بیاد، مرحله بعد میاد. یک سال و نیم بعد از دعوت علنی و رسمی، اصلاح بینش، بعد اصلاح گرایش، میل ها، شوق ها، شوق ایجاد کردن دیگه به بینش نیست، میدونه کار خوبیه، میدونه درس خوندن خوبه، انجام نمیده، میل نداره، شوق نداره، این شوق باید ایجاد کرد، بیاد اینو اصلاح کنه. اینا که انجام گرفت کنش رخ میده خودش دیگه، اون موقع سر و پا نمیشناسه دیگه، اون موقع حرف منو مسخره نمیکنه که بگم اگه طلبه کمتر از 14 ساعت مطالعه کنه در حال حاضر به جایی نمیرسه. بنده با این اعتقاد کامل دارم اینو میگم. آره بعد میان مثلا دوستان میگه اصلا نشدنیست، نشدنیست خب پس دیگه خیلی توقع نداشته باشه، برو یک کار دیگه انجام بده. در این حاشیه اگه میخواد صحبت کنین بعد از جلسه، بعد از جلسه نشه. پس برای استعمال یک لفظ، پس این پرانتز بسته شد، برای استعمال یک لفظ ابتدا باید اون را تصور کرد. حال اگر بخواهیم من را استعمال کنیم، ادامه استدلال، اگر بخواهیم من را استعمال کنیم بر اساس این نظریه، بر طبق این نظریه، آقایونی که میگفتن من جزئی ذهنی است، حال اگر بخوایم، ادامه اون جملات نوشتید، برای استعمال لفظ باید اون را تصور کرد. این جمله اول. جمله دومشه، حال اگر بخوایم من را استعمال کنیم بر اساس دیدگاه، این دیدگاه که میگفت من معناش الابتداء المتصوره، باید دو لحاظ داشته باشیم، باید دو لحاظ داشته باشیم، یکی لحاظی که جزء معنای آن است، آن است، یکی لحاظی که جزء معنای آن است. معناش چی بود طبق این فرض؟ الابتداء ملحوظ، الابتداء متصور. من را میخوام استعمال کنم، اول باید تصورش کنم دیگه، تصورش متصور درش است، یکی لحاظی که جزء معناش است، و دیگر و دیگری لحاظی که به هنگام استعمال به عنوان یک فعل اختیاری باید داشته باشم، و دیگری لحاظی که به هنگام استعمال به عنوان یک فعل اختیاری، یعنی استعمال فعل اختیاری باید داشته باشم، به عنوان یک فعل اختیاری باید داشته باشن. استعمال به عنوان یک فعل اختیاری، این همین توضیحاتی که داده مربوط، استعمال به عنوان یک فعل اختیاری باید داشته باشم. داخل پرانتز خلاصه این، لحاظ اولی برای درست کردن معنای من، لحاظ اولی برای درست کردن معنای من و لحاظ دومی برای استعمال این معنا، و لحاظ دومی برای درست کردن استعمال، دومی برای استعمال. خب پس اگر قید ملحوظ با من باشن دوستان، اگر قید ملحوظ جزء معنای حروف باشه، به هنگام استعمال حروف دو لحاظ باید داشته باشم. چطوری دو لحاظ؟ یه لحاظ که شما گفتید جزء معنای منه، یه لحاظ هم که ما الان گفتیم که چون میخوام استعمال کنم، استعمال یه فعل مسبوق به تصوره، بعد تصورش کنم دوباره. دو لحاظ، تالی باطل است، بنویسید توضیح بطلان تالی یا توضیح مقدمه به بل وجدان، توضیح برای تالی باطل است، بل وجدان، زیرا به هنگام استعمال من، زیرا به هنگام استعمال من در سرت من القم الى الکربلا فقط یک لحاظ استعمالی داریم، زیرا به هنگام استعمال من در جمله سرت من القم الى الکربلا فقط یک لحاظ استعمالی داریم، بل وجدان، دو تا لحاظ نمی کنیم. اینو دو سطر رو بخونم، وقت داره میگذره بعد از جلسه در خیلی بل وجدان، بل وجدان. میگه به خودت واقعا برگرد، شما موقع میگی از قم حرکت کردم، یه لحاظ داری معنای از را، یعنی ابتدا متصور، یکی هم بعد میگه ابتدا متصور رو در قم استعمالش کنم، نیست، یه لحاظ داریم تصور لفظ رو داریم استعمال میکنیم. حالتن لغه نمیشه یکی دیگه دو، نه شما واقعا بل وجدان دقت کنن دوستان، بل وجدان به درون خودمون مراجعه کنیم. من میخوام بگم از کلا، از منزل به کلاس آمدم، این از فهمش متوقف بر اینه که بگم اول از استعمالش، از به معنای شروع متصوره، شروع ذهنی، و بعد من این شروع ذهنی را در این از منزل تا اینجا استفاده میکنم. نه، از یعنی شروع، میگیم شروع، آخون میگه یعنی شروع، از خونه به اینجا اومده، مبدأ شروع هم از خونه بود دیگه، نمیخوام شروع متصور نداره اینو. حالا بخونیم الا ان، پس الا مینویسید اشکال اول، الا ان هاذا اللحاظ، اشکال اول بر دیدگاه این قسم دوم بود دیگه. اشکال اول سه اشکال در مجموع میکنه، اشکال اولش رو امروز گفتیم. الا ان هاذا اللحاظ، هاذا اللحاظ یعنی تصور حالتا للغیر، این تصور حالتا للغیر، لا یکاد و یکون و مأخوذن فی المستعمل فی، نمیتونه در مستعملون فی اخذ بشه، یعنی به هنگام استعمال من اخذ بشود. لا یکاد و یکون و مأخوذن فی المستعمل فی، در مستعملون فی نمیتونه اخذ بشه. موقع میخوام استعمال کنم در از خونه به اینجا، از همونی که میخوام این من رو درش استعمال کنم، نمیتونه اخذ بشه. و الا اگر به خود اخذ بشه، فلا بد من لحاظ آخر، باید یه لحاظ دومی را داشته باشیم، بنویسید لحاظ تصور استعمالی، لحاظ تصور استعمالی، یکی تصور جزء معنای من، یکی تصور استعمالی. اون لحاظ آخر چیه؟ متعلق به ما هو ملحوظ به هذا اللحاظ، لحاظ دیگری که تعلق گرفته باشد به ما، یعنی به معنایی که با من باشه دوستان وقت گذاشته. فلا بد من لحاظ آخر متعلق، لحاظ دیگری که تعلق گرفته باشه به ما، یعنی به معنایی که هو ملحوظ به هذا اللحاظ، اون معنا هم خودش ملحوظ شده به همین لحاظ، یعنی به لحاظ حالت للغیر، به هذا اللحاظ، یعنی به تعبیر دیگر این لحاظ دوم، لحاظ استعمالی، باید تعلق گرفته باشه به چی؟ به لحاظ که جزء معنا هست. اینطوری من ابتداء متصور را تصور میکنم و استعمال میکنم، اینطوری چیزی، این دو تا تصور، تصور ابتداء متصور، ابتداء تصور شده، بداهتا ان تصور المستعمل فی، زیرا روشنه که تصور مستعمل فی مما لا بد من فی استعمال الالفاظ، از چیزایی است که ضروری است، قطعیه. شما اگر مستعمل فی رو تصور نکنی نمیتونی لفظ رو استعمال کنی. چرا؟ چون کاری اختیاری است مسبوق به تصور. و هو کما ترا، و هو یعنی تعدد لحاظ، دو تا تصور داشتن، دو بار ملحوظ بودن، و هو یعنی دو بار ملحوظ بودن، دو بار متصور بودن. کما ترا میبینی بطلان تالی را، واضح است. بل وجدان، اگه نمیفهمید نفهمیدید وجدان ندارید اصلا. خدا رحمت کنه آیت الله حجت رو میگن که مثلا موقعی که درس توضیح میداد یه طلبه سوال میکرده جواب میداده، بار دوم بار سوم جواب میداده، بار چهارم میگه آقا جون تای مطلب همین بود که بهت گفتم، نفهمیدی برو متوسل بشو حضرت معصومه، راه دیگه نداره. حالا اگه نفهمیدی دوستان، این سامانه را جناب آقای جوادی زحمت کشیدن دیگه، هرچی دوستان دیگه از آموزش رفتن نشد، ایشان روز چهارشنبه لطف کرده اونجا بودن تماس گرفتن که درست شده، گفتم نه ظاهرا زحمت کشیدن و اصلاح کردن از چهارشنبه. سامانه نجا دوستان ثبت نام کنن امروز و فردا، ظاهرا آخرین مهلتشه. ما نیاز به این داریم، من بنده نیاز دارم، ممکنه یه موقع کلاس بخواد غیر مترقبه جابجا بشه، تغییر پیدا کنه، نباشم. این سیستمی میشه پیامک داد به همه دوستان، الا امکانی برای اساتید هست با یه دستور مثلا این پیامکی به همه دوستان، کسی بعد شرمنده نشیم. به هر حال بودنش در اونجا یک آره. حالا دوستان یه سبت 4-5 نفر سبت نام کردن الان، من قبل از اینکه بیام نگاه کردم ببینم درسته یا نه، بگم خدمت دوستان 4 نفر اسمشون بود، بقیه دوستان هم زحمت بکشن دیگه الان این مشکل حل بشه. چیون؟ بله 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 وجدان آره. خب هوا کماتر رو میگه یعنی تعدد لحاظ، همونه که میبینی، یعنی خیلی غلطه، خیلی اشتباهه. تعدد یه لحاظ داریم ما، واقعا موقع میگیم از خونه به اینجا آمدم، یه بار تصور مستعمل از رو میخوام در این شروع استفاده کنم و سلام، دیگه نیست دوتا باشه. بله بله بله, بله.
دو تصور بودش، دلیل این که هست اینه که الان نحوه بیان مختلف شمایی دامان ایجاد میشه. الان مثلا میکنم یه لحظه خدا رو میکنم چه اصلا ابتدای میکنم خیلی از دیگه رفت میکنم، یه لحظه حالت طرف رو میکنم با نحوه بیان حالت که این درست هست که خود ارتایی
نه اینا که شکی درش نیست، درست رو میفرمایید. اینا ببینیم میان علم به علم، علم به این خارج از این معقول است. شما همون علم اول، یعنی همون تصور استعمال اولی، یعنی همون موقعی که خودت میخوای بگی من حرکت کردم از اینجا، این دوتا لحاظ نداره دیگه. ولی بله شما میخوای درباره کسی دیگری در لحاظ کسی دیگری بحث کنی، حتما لحاظ دیگه میخواد. بله علم به علم داریم، فراوان هم داریم، اشکال نداره. این دو
مدل شد دیگه،
چند نوع اصلا میشه، چندین نوع هم بشه. بله درسته، ولی اینی که ما با ادبیات باش کار داریم، اینی که در عرف، زبان عرف کار داریم، کسی که میگه که مثلا اذا خرجت من منزلک، یعنی میخواد بگه که اذا خرجت از آغاز متصورت، تصور کن آغاز متصور را، اینطوری نمیگه اصلا، این واقعا خلاف وجدانه.
تصور
آغاز متصور، آغاز متصور را اینطوری میگه، میگه آغاز متصور را تصور کن، نه میگه آغاز را تصور کن برو.
ولی وقتی بخواد دوباره، یعنی بخواد این معنا اشکال دوباره
وضع دوباره وضع میشه باشه. بله شو میشه علم به علم، وضع روی وضع، یا توضیح درباره یک حالت، اشکال نداره من تصورات خودم رو درباره تصورات کسی دیگه بگم، این ایب نداره.
شما
همین از اینجا تا اینجا اومدم، یعنی چی؟ یعنی من آغاز حرکت اینجا بود، درسته؟ یعنی شروعتون از اینجا بود دیگه، نمیگه که شروع متصور را تصور کردم حرکت کردم، شروع را تصور کردی حرکت کردی، نه شروع متصور را تصور کنی حرکت کنی. اینطور همش میبینم سلام نیومده باشه هیچ معنا هم نداره،
بیکار ببره.
خب نه اون میاد یه معنایی در نظر میگیره، یه معنایی تو ذهنش،
اصل میگه اصلا معنا تصور،
خب ببین
اون معنای اجمالیه
شما دارید میفهمید
نمیشه لفظی داریم لفظ میشه بدون لفظ هم معنا
نه بدون معنا لفظ استعمال کنیم بدون معنا لفظ نمیشه ببین ببین نه اصلا لفظ نداریم یعنی چی یعنی من یه چیزی رو اختراع کردیم یه دستایی این معناش تو ذهنم هست میدونم چی چیه ولی لفظ براش نداره
مثلا یه لفظی که اصلا ما لفظ اصلا به کار نمیاد صدای در میاد
خب
ببین اون صدای در میاد اون معنا رو میخواد برسونه
آفرین خب خیلی خوب اون یه چیزی تو ذهنش گرسنه نشه میخواد بگه گرسنه نمیتونه بگه گرسنه لالها دیدی چطور میگن لال اونطوری میگه یه بچه اینطوری دیگه میگه این مهم نیست مهم اینه اون معنا تو ذهنشه استعمال میکنی شما الان مثلا یه لال یه حرکتی انجام میده مثلا برای گرسنه اون حرکت رو برای سیر شدن انجام نمیده که مختلف
میشه فرض گرفت که بدون تصور لفظ استعمال کنه
آخه چطور چی رو استعمال کنه بدون تصور نمیشه استعمال استعمال به عنوان یه خب منظورش اینه همون تصور دیگه چه اسمش رو نمیتونی بدت میاد بیاری منظورش اینه همون تصورش اینه همون معناش منظور یعنی مورد نظرش
لفظ رو چرا حتما باید تصور
خب میخواد اینو برسونه اینو با یه نشانه میرسونه با یه علامت
لفظ ذهنش نیستش
شما در معایدی ما میگیم لفظ ذهنش نیست دیگه ما نمیگیم نه تصور میکنه ببین یه دو چیز داریم ببین شما الان میخواید بگید که همین مثال رو تکثیر نشه بهتره به نظر من ده ها مثال تو ذهن خودم میاد خود مثال متعدد نزن من رو میخواید استعمال کنید آیا قبلش باید یه تصوری داشته باشید از معنای من یا نه؟ نه بگید آن لفظ میخوای استعمال کنی. قبلش تصور معنا رو داری لفظ استعمال میکنی. غیر از اینه؟ خب این آقایون میگفتن قبلش تصور اینطوری داری. من معناش چیه؟ معناش شروعه. شروع متصور رو داری. این رو تصور میکنی. یعنی متصور شما چیه؟ شروع متصور. میگیم همچین چیزی واقعا خلاف واقع است نیست خلاف وجدان
بوم جزئی اضافی ما معنی جزئیات شده که داریم در نظر میگیریم درست جزئی اضافی یعنی کجا مرجوع میشه ولی هر
خب ببین بازم این میشه بازم میشه مجاز بفرمایید
اصلا میان کلام از فقط بگم برم اسمتون تو سیستم به اسم شریدیه
شریدی؟
آره صبحی من رفتم تو نجاز اسمتون پیدا کنم آجایی هم گفتم فقط بچه ها میخوان سرچ کنن احمد رو بزنن پیدا میکنن این فامیلیتون
شریدی؟
آره حالا نمیدونم
شما خودم واشتادم حالا یه بار دیگه نگاه کنیم آخری لحظه خودم هم زدم بعد چیز کردم
خودم نگاه میکنم سیستم
من اولی نفری که زدم خودم درست کردم سیستم بود واشتادم خودم زدم
تو دارالشفا حاج آقا خودش جلوی من زد شریف اسمش پیدا نشد گفتم آجا پس بزن احمد احمد زد گفت شریدی یا شریعی همچی چیزی میگو
احمد حسین ها
خب احمد حسین درست احمد حسین
سلام علیکم سلام علیکم
شما شریعی یا شریدی همچی چیزی ثبت شده
خب پس اونو بازم حالا پیگیری میکنم
الان بیا نگاه کن الان تو ثبت کردی شما
من صبح
رفتم اونایی که ثبت کرده باشن دیگه نمیتونن شد نگاه
کنن حالا یکی از دوستان شما ثبت کردید آره میدیدیم آره ممکنه بله ما امسال اصلا یه بله ممنون حالا بازم چک میکنم ممنونم
که
صورت
مجازم ما اگه تو داریم عقلی بحثش میکنیم اگه اشتباه مثلا یک کسی یا افراد باز میشه
آره نه عقلی بحث نمیکنیم اتفاقا عرفیه ببین ما یه بحث عرفی رو داریم تحلیل میکنیم در عرف میگن اگه لفظی رو در یه معنای استعمال کنن ولی در اغلب موارد در اون معنا به کار برده نشه میگه خواهی چه کاریه عرف نمیپذیره اینو عرفیه ولی تحلیل عقلی میکنیم در حقیقت تمام اصول اینطوریه اصول میخواد عرف را از زبان را زبانی که مردم استفاده میکنن یا در آیات و روایات به زبان عرف بیان شده را اینو میخواد تحلیل کنه تحلیل عقلی حالا میگه معنای من یه چیزیه مثلا ابتدا متصوره ولی یا ابتداه مثلا ابتدا متصور اما اغلب موارد اینطوری استفاده میشه جزئی اما اغلب موارد در کلی استفاده میشه میگه چرا میگی معناش جزئی هست مگه وحی منزله خب بگو معناش جزئی نیست اما اول
آره مواردش هم هر مثالی بزنی باز
شاید یه معنی کلی داشته باشه تو حیث
البته این نه من خیالتون راحت کنم من چون یه تمام هموقم هم دفاع از نظر آخوند این جا بیفته بنابر نقد نداریم این حرف آخوند نقد جدی شده این که میگن جزئی خارجی آقا شما چه اومدید دقت عقلی به کار میگیری شما برعکسش میفرمایید میگه اگه معنی عقلی اشکال کردن چه دقت عقلی به کار میگیری قم جزئیه دیگه قم که میگن یعنی بالاخره اینجا یا اونجاش فرق نمیکنه جزئیه نمیگه حرکت کردم از یه جایی این میشه کلی قم جزئیه ولی ایشون قم کلی میگیره میگه قم از کدوم نقطه‌ای در نظر میگیره میگه لزوما برای اینکه اون جزئی بودن رو رد کنه جزئی بودن رو طور دیگه میشه رد کنه مثلا حالا دیگرش خوبه ولی این نقدش شریفی هم بله من خودم چون اسم خودمو وارد میکنیم
بله
احمد حسین شریفی بله چون اسم خودمو وارد میکنیم
اما شاید یکی دیگه بوده اسم تمام شواهد اسمی بوده
زیاد هست بله زیاد شریعتی هست
آره بله همین چیزی بوده جا بودش بله. من این چیزی
بله. بله. ممنونم التماس دعا خدا بله بله بخیر آقا زحمت افتاده
دیگه اونایی که رفتن زردن سید نبودن دیگه از سیادت به استفاده
چرا خوبی؟